روزتون بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13 از پخش رادیو گفتگو. همراه شما هستیم و از تزویر تا ترور رو تقدیمتون میکنیم.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت میخوانند.
ایران زخمی.
با تمام بیشرمی و وحشیانه دست به برادرکشی میزنند.
بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تزویر تا ترور، داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
چند روز پیش در نشستی ضد ایرانی برخی مقامات سابق آمریکایی سرکرده گروهک تروریستی منافقین رو به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی کردند. حالا خبرنگار ما به جمع مردم رفته تا نظر اونها رو درباره این تصمیم
چی شده. مریم رجوی میخواد چی کاره بشه؟ صداشو چرا کم کرده؟ خب بذار بشنویم.
بابا این شنیدن داره. مریم رجوی ملعون قاتل کم کم 17,000 شهیده، حالا بین یه سری تروریست شده عزیز کرده. خبر جدیدی جز ترور شنیدی ازش؟ از روزی که رفیق خبرنگارم ترور شد دلم میخواست برم و یه مستند بلند از این فاسده بی وطن بسازم.
خب شروع کن بساز، کی جلو تو گرفته؟
دستم به کار نمیره سارا. با هم داشتیم روی نفوذ رجبی روی لایه‌های عمومی مردم کار میکردیم از اول انقلاب. میخواستیم چندین مستند بسازیم ازش که
حالا دیرم نشده. الان خب مستنداتت کجاست؟ خونه دوستت یا اینجاست؟
نه، آخرین بار همه رو جمع کردیم، قرار بود بیاییم و سناریوشو بنویسیم. حتی رسیدیم به چند تا از اینایی که از منافقین برگشتن و فرار کردن که فهمیدم ترور شده. حمید همش میگفت خیلی داره تهدید میشه و من میگفتم این پیرپاتالا آخه چی دارن مگه؟ میگفت دست کم نگیر اینا رو، برای گروهکشون هر کاری میکنن. حمید همون اواخر با چند تا از این جدا شده هاشون که رفته بودن آلمان از طریق فضای مجازی ارتباط گرفته بود و میگفت کلی براش فیلم فرستادن و میخواست یه مستند بسازه به نام تزویر و ترور، ترورای زیادی، تزویر و نفاق، یه همچین چیزی. خدایا اینا نبودا. از تزویر تا ترور همینه، همین بود. توی چتامو پیداش کردم، قرار بود همینو بسازه که نشد.
خب علیرضا جان چرا بیکاری؟ به خاطر اونم که شده پاشو شروع کن دیگه.
خیلی وقت میخواد، من آخه تو مصاحبه ها نبودم. سخت واقعا سارا، خود حمید بهشون اشراف داشت.
ببین تو شروع کن، گره افتادم فوقش انقدر سرش میمونی تا سر در بیاری. مطمئنم تو میتونی. بابا تو سالها نویسنده یا بلند شو. بلند شو، منم قول میدم مزاحم کارت نباشم تا با خاطر راحت کار کنی. خواهش میکنم بلند شو دیگه.
آی حمید خدا رحمتت کنه، ولی بدتر از خودم فقط خودت میفهمی چی کار کردی. خب این فلشی که من زدم الان قراره چی بگه بهم؟ ایول بابا دمت گرم. ببین پوشم ساخته از تزویر تا ترور قسمت اول، چقدر خوب. یه مکتوب هم ازش اینجاست. شماره 1، رابطه مجاهدین با مردم و دست گذاشتن روی دغدغه های اونها برای جذب به این گروهک. محمد حسین صبحانی، بخش کارمندان.
محمد حسین صبحانی هستم، متولد سال 1339، تقریبا 52 ساله هستم، متولد شهر ساوه هستم و تحصیلات من تقریبا سوم دانشکده بودم و الان هم توی شهر کن زندگی می کنم. اسفند 57 با سازمان فعالیتم آغاز کردم، تو بخش های دانشجویی و کارمندی سازمان فعالیت میکردم و سال 62 هم بنابرای دستور تشکیلاتی سازمان که باید نیروهای سازمان از ایران خارج میشدن و به عراق میرفتند، من به عراق رفتم.
چه آتیشی هم داشتن برای ورود.
نوع نگرش نسبت به اسلام که مطرح میکرد با نگرش های دیگه متفاوت بود و آدم احساس میکرد که در واقع یک برداشت نوین و جدیدی از اسلام رو داره میگه و مطرح میکنه. هیچ کدوم از اعضای سازمان در وهله اول بر اساس اینکه بیان مطالعه بکنن و بعد یک چیزی رو انتخاب بکنن نبوده. همیشه این چیزها بود. حالا یک کسی همسایهشون مجاهد بوده، تحت تاثیر قرار گرفته، یا برادرش یا خواهرش یا تو دانشگاهش با یکی برخورد کرده و چیزهای این شکلی باعث شده که در واقع قدم اولیه برداشته باشه.
هیجانی که در شعارها هم دیده میشد، شعارهایی که بیشتر عشق به یه فرد بود تا یک جریان و حتی وطن.
شعارهایی که سازمان انتخاب میکرد در سال 1957 تا سال 1960، تو رو وقتی تو یه چیزی رو بیان میکنی و میگی و اونو فریاد میزنی، حتی کسی یادم اعتقاد نداشته باشه، این بلورو به تو تلقیم میشه. وقتی که من مثلا شعار میدادم خلق جهان بداند مسعود معلم هست، این در واقع بدون اینکه خودم بخوام یک ارتباط عمیق روحی روانی با اون رهبری سازمان پیدا میکردم.
هسته اصلی مجاهدین رو محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیکبین تشکیل دادن. فرمانده و لیدر سازمان حنیف نژاد بود و محمد آقا صداش میزدن. خیلی زود مسعود رجوی با چرب زبونیاش تونست بین اونا جا پیدا کنه و حتی با همونها توسط ساواک دستگیر بشه. برای همه هم حکم اعدام خورد، اما وقت اجرا مسعود اعدام نشد. و این سوالیه که مسعود خداونده، دست راست مسعود رجوی، طی 30 سال همراهی باش بعد از جدا شدنش مطرح کرده.
زندانی آزاد شده اصلا برای مسعود و هیچ عضو مجاهدین صدق نمی کند. اگر اینطور باشد دستورات خود سازمان زیر سوال میره. مسعود اصلا قرار نبود زندانی بشه، قرار بود که سیانور بخوره، به اصطلاح منافقین شهید بشه، بره در بانک خون سازمان. در قوانین سازمان رجوی زندانی شدن و بعد هم آزاد شدن عین نقض دستوره.
اون که با برادرش به منافقین ملحق شده بود، معتقد برنامه‌ای برای حبس خوردن مسعود از اعدام و بعدش هم آزاد شدنش وجود داره، چرا که در منافقین چیزی به نام زنده موندن بعد از دستگیری وجود نداره. این نقض دستور خودش رو در نگاه کنترلی هم نشون میده که کریم غلامی مطرح میکنه.
من یادمه وقتی من وارد تشکیلات شدم، اون ابتدای این چیزهایی که یک فرد میتونه داشته باشه، مثلا فرزن لباس شخصی، اطلاعات شخصی، یا عکس، یا هر چیزی که شخصی که هر فرد داره، میخواد مثلا یه ضبط داشته باشه، یه رادیو داشته باشه، یا میخواد تلویزیون ببینه، همه اینا از آدم سلب میشه. یک زمانی که اختیار مال خودش باشه، یک ساعت دو ساعت در روز، ولی همچین چیزی تو سازمان مجاهدین وجود نداره. حتی مینیموم آزادیا و اون اختیاراتی که یک فرد برای خودش داره، اینو هم از آدم میگرفتن. خب این تناقض داشت با اون تفکری که من در ابتدا با سازمان وارد سازمان مجاهدین شدم، چون شعار اصلی آزادی بود. خب وقتی که یک فرد حتی آزادی های فردی خودش رو نداره، چجوری میتونه یک آزادی کلان و بزرگ رو به مردم عادی بده؟ اعضای خودش آزادی ندارن، تازه به مردم آزادی بدن. این در گذشت زمان این اعتماد شکست.
حالا اعضایی که روزی به نگاه مسعود ایمان داشتن و حتی با کلامش خونها میریختن، فهمیده بودن دلشون برای پدر و مادر و خانواده و وطنشون میتپه، چرا که این راز براشون افشا شده بود. مسعود رجوی دنبال سهمش بود. وقتی هواپیمای امام خمینی در 12 بهمن نشست و بهش فکر کردن، دنبال دنیایی که انتقام توش اولویت اول بود و ایستادگی مردم تاوان داشت و هر کسی که مخالف بود باید ساکت میشد.
30 خرداد مبارزه مسلحانه سازمان آغاز کرد. 7 تیر بود انفجار دفتر حزب جمهوری. فکر کنم که تو شهریور ما افجار تیراندازی هوایی با سلاح و لاستیک آتیش می‌زدن و این شعار رو می‌دادن و تصور سازمان این بود که مثلا یه سری آدم‌ها میان می‌پیوندن، در حالی که اساساً هر جا که صدای میومد، صدای کلوله، افراد به قول معروف فرار می‌کردن. سازمان هم نمی‌گفت که ما یه بقالی رو مثلا چیز کردیم، یا نمیدونم یک فرضاً یک هوادار حکومت رو یا یک بسیجی حتی، در واقع اینها رو توی معرفی این افراد و افراد رو معرفی میکرد که مثلا بعضاً تو دستگیری تو زندان و تو مثلا چیزای افراد سازمان نقش داشتن. برای اون موقع برای شما هیچ سوالی پیش نمیومد. رجبی مجبور میشد که در واقع توی وقت پاسخ به این موضوع بده و میگفت که ما قسمون این نیست که این کار رو بکنیم و اگر اون آدم هم کشتیم چون اون هم شهیده، در واقع با این توجیه، در صورتی که این فرار از یک مسئولیته، ما نمیتونیم در واقع حکم مرگ زندگی یک نفر رو بدیم بدون اینکه خودش اصلا تو جریان این موضوع باشه، یک روشی استفاده بکنیم، یک وسیله رو برای مبارزه استفاده بکنیم که در واقع منجر به گرفتن جون و دست و پای کسی دیگه ای بشه.
کوچه های کشور بوی خون میداد، از بقالی تا دفتر ریاست جمهوری. ترورهای مردمی که جواب نداد، منافقین مسیر دیگه ای انتخاب کردن.
توی مرداد ماه در واقع مسئول رجوی تصمیم که خودش گرفت که بیاد خارج فرار کنه. بنی صدر هم که از ریاست جمهوری خلع شد، در حفاظت فیزیکی سازمان مجاهدین بود دکتر بنی صدر که اومدن بیرون. سازمان که خطش بر این بود که به اصطلاح افراد رو از داخل ایران خارج بکنه، باقی مونده نیروهاش رو و بیاره توی عراق به صورت متمرکز آموزش نظامی بده و خطش رو از قیام چریک شهری تغییر بده به قیام به اصطلاح جنگ منطقه‌ای یا به قول سازمان ارتش آزادی بخش رو پایه‌هاش رو فراهم بکنه.
این بیرون رفتن از مرزها انگار بی برنامه هم نبود. رجوی رفته با صدام دیدار کرده علیه ایران.
25 خرداد ماه 1365 دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی و آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت. در این دیدار رئیس جمهور عراق ورود برادر مجاهد مسعود رجوی به عراق و اقامت رهبر انقلاب نوین ایران در این کشور را به عنوان میهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواری بین دو کشور همسایه خوش آمد بود.
این موجود چقدر فکرش فاسده.
رجوی با صدام حسین ملاقات کرد، همون شب یعنی در واقع ذهن بیمارش که بسیار خوب کار میکنه، از یک سو بیمار و یک سو منظم و باهوش، همون شب اومد چیکار کرد؟ رفت سامرا، روز بعدش رفت کربلا. یعنی در واقع تو اون گفتاری که با اون به اصطلاح امام زمان یا وسط تو بغل زری امام حسین میکرد، میگفت که ما مهمان شما هستیم، نه مهمان صدام حسین.
خدایا به سرزمین امام حسین، به عرض علی و فرزندانش، اهمه هدا، امام موسای کاظم و امام جواد و هادی و امام حسن عسکری و زادگاه وارث زمین و صاحب زمان، وارد شدیم و قدم گذاشتیم به نیت جهاد و مجاهدت هرچی بیشتر.
برای وقتی که مهمان شما هستیم، برای منی که توی سازمان بودم در واقع این یک چیز دیگه جا، ولی در واقع تو دنیای واقعی پول، ماشین، خودرو، سلاح، تانک، همه چی رو صدام حسین میداد.
رجوی حمایت تمام عیار گرفته، حالا اونم از عراق، برای زمین زدن مردم وطن خودش. این وسط کشتن هر ایرانی برای رجوی یه دنیا درآمده و برای اعضای منافقین مقارن با پاشیده شدن خانواده.
خانواده های اونجا وجود داشتن با بچه های کوچیکشون. هفته یک بار اونایی که متأهل بودن به خونه می رفتن، بچه هاشون از مدرسه ها می اومدن پیش پدر و مادرشون. اما بعد از موقعی که وضعیت عراق به هم ریخت و صدام حسین خیز برداشت برای کویت، رجوی از این پیامد استفاده کرد و در واقع هدفی که داشت رو اونجا شروع کرد به پیاده کردن. ابتدا بچه ها رو به بهانه اینکه عراق ناامن هست و زیر بمباران امریکا و متحدانش هستش، از دست پدر و مادرها گرفت، به این بهانه فرستاد به اروپا و امریکا و کانادا. به ما حتی گفتم میفرستیم پیش پدر مادرش رو، پدر بزرگ و پدر مادرها، مادر بزرگ و پدر بزرگ، ولی سازمان دروغ میگفت، آورد تو پایگاه های مختلف اروپایی، دروز خونه های تیمی بزرگشون کرد، مخصوصی کرد، یه دی دوچار انحراف های اجتماعی شدن، یه دی به دوره برگردن عراق. متعال رجبی اینو صرفا نمیخواست که از هم جدا بشید، این گفتش که اون عشقی که یک زن به شوهرش داره یا اون عشقی که شوهرش به زن داره، این عشق باید کانالیزه بشه به طرف من.
حالا تا دندان مسلح شده بود و قول داده بود یه روزه از عراق به تهران برسه، اما شکست سختی که خورد مقارن شد با ناامیدی و جدا شدن خیلی هایی که اتفاقا فهمیده بودن اشتباه اومده بودن و اشتباه جنگیده بودن، اما رجبی میدونست چطور مسئولیت شکست رو به دوش اونها بذاره.
چرا تو عملیات فروغ جاویدان شکست خوردیم؟ به دلیل که آدمایی که تو صحنه بودن بعد آدما رو بلند میکرد حرف بزنن، که آره من داشتم دستی که داشتم که در صد احساس میکردم لحظات آخر زندگی، یاد همسرم افتادم، یاد زنم افتادم، زن بود پف، یاد بچه‌م افتادم و شوهرم افتادم. اینا رو به افتاد برمیگرشن، یه بحثایی بود نشسته، بحثای تنگه و توحید، تنگه اقتباس گرفته رجبی از تنگه چارزبر کرمانشاه بود.
یعنی تو میگی که رودی، آبی، کوهی، دشتی، تنگی هست که نتوان از آن عبور کرد؟
میگفت اونجا رو تنگه رو با توهی، میگفت که میخواست در واقع جمع‌بندی بکنه چرا این اشکالا پیش اومده بوده. بحث طلاق‌های اجباری نتیجه اولیه این بحث‌ها بود که چرا ما توی فروغ جاویدان شکست خوردیم.
ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر رست میگم مریان از بچه‌هایی که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم.
عوضی که پاسخ بده چرا این کارو کرد به این پاسخ نمیده و میگه که چرا شما شکست خوردید. شما شکست خوردید به این دلیل که تو صحنه فکر خب معلومه که من کسی که توی شرایط سختی قرار بگیره خب عزیزتر کساش یادش میاد، اصلا این چیز عجیب غریبی نیست.
من که خوب حالیمه برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه و شما ای طایفه خواهران
نمیگفت. من یک آدم شالاتانی بودم که گفتم که حالا آتش بس شد و من به خاطر اینکه در بمب از قرار نگیرم توی دو هفته همه آدم ها را از تمام دنیا بدون اینکه هیچ آموزش نظامی دیده باشن با کت شلوار کراوات آوردم ردیف کردم فرستادم تو خط جاده پر سر پل زهاب کرمانشاه، گفتم برید. آیش یک افسر جزء که حداقل معلومات نظامی هم خوش میشه این کار را نمی کنه.
ادواردو یکی دیگه از جدا شده های منافقینه که پیوستنش به منافقین کمی با دو نفر دیگه فرق داره.
از ارامنه ایران سال 1358 اعزام شدم به سربازی و سال 1359 مدت یک سال و اندی خدمت کرده بودم که جنگ ایران عراق شروع شد و تو جنگ مجروح شدم و اسیر ارتش صدام شدم. مدت 9 سالم توی اسارتگاه بودم تو اردوگاه مختلف موصل و رمادی و متاسفانه بعد از پایان جنگ به دلیل تبلیغات دروغین مجاهدین جذب این سازمان شدم، البته با اهداف پاک و انقلابی، و رفتم توی قرارگاه اشرف.
حالا جدا شده ها از تیمش میگفتن اون مردی که میگفت سر نترس نداره برای محافظت از جونش هر کاری میکرد.
مسعود رجبی به شدت فرد ترسویه، هرگز در رابطه با خودش ریسک نمی کنه که کوچکترین ضرر و آسیبی به خودش برسه، بلعکس نیروهاش رو و تمامی اعضاش رو فرق نمی کنه، حتی نزدیکترین دوست خودش مرسا خیابانی و همسر اولش اشرف ربیعی. اینها رو گذاشتم تیغ تو تهران که اینها کشته بشن، توجیهی بشه برای فرار خودش از اینا و رفتنش اقامتش توی پاریس.
دهه 50 که حنیف و چند نفر دیگه اعدام میشه، مشخص نیست چرا مسعود رجوی اعدام نمیشه و به حبس ابد محکوم میشه. چون حنیف و چند نفر دیگه اعدام میشن، خیلی زودم تقی شهرام اعدام میشه. برام خیلی جالب بود صحبتای مسعود خداونده. دست راست مسعود رجوی بعد از اینکه جدا شده باید حذف میشد. مسعود خداونده کسی بود که تونسته بود از تله های مرگ اونا فرار کنه و زنده بمونه. چرا؟ چون مسعود خداونده تصمیم گرفته بود مسعود رجوی حقیقی خلق رو معرفی کنه.
یک بار در پاریس جلسه ای بود در ساختمان فیاب که قرار بود صحبت کنم. تلفن زدن و اطلاع دادن که برنامه‌ای برای کشتن من و همسر و پسرم که با هم بودیم چیده شده. همسر و پسرم را برگرداندن هتل و من و یکی دو مأمور رفتیم به محل. زمانی که رسیدیم برنامه حمله مجاهدین با چاقو و قمه به محل جلسه تمام شده بود. تا پلیس رسید چند نفر زخمی شدند و به بیمارستان فرستاده شده بودند و تعدادی را هم دستگیر کرده بودند. آقای آلن شوالفیاس یکی از خبرنگاران و محققان و متخصصین نسبتاً با نفوذ در زمینه مسائل خاورمیانه همراه من بود که بعدها مطالبی اعتراضی علیه چاقوکشی مجاهدین در پاریس منتشر کرد. کسانی که به قول خودشان 17000 ایرانی، 25000 عراقی و انبوهی اروپایی و آمریکایی را کشتند، حتما اگر دستشان برسد هزینه حذف من یا امثال من نوعی را هم میدن. یادمان باشد که سال 2003 اینها در خیابان خودشان را هم با آتش کشیدند. یعنی شستشوی مغزی در اوج است. کسی که با دستور تشکیلاتی خودش را به فجیع ترین شکل میکشد، حتما برایش راحت است تا در حین کشتن خودش یکی از منتقدین رهبری فرقه را هم بکشد. کسی در اروپا و امریکا شکی در خطرناک بودن این افراد شستشوی مغزی شده ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسوم ترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرات از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی همبار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از این که با ما همراه بودید و هستید. از ساعت 6 صبح در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم بودیم با برنامه های متنوعی که تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای همه شما شنوندگان عزیز فراهم کنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد. اما یک برنامه دیگه همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن راست ساعت 13:30 که برنامه گفتگوی اجتماعی هست. من قبل از اون خدمتون عرض کنم که اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما انتقال بدید، از سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید استفاده کنید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست جهت ارتباط تلفنی شما با همکارانمون. و اینکه رادیو گفتگو رو همیشه میتونید روی موج اف ام رادیو 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته بشنوید. اما خدمتون عرض کنم که به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و همکارانم آماده هستن تا گفتگوی اجتماعی رو با